پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 6 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمان. هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. همراهتون هستیم از پخش رادیو اقتصاد در صبح دوشنبه 31 روز از شهریور ماه سال 1404. انشالله که با توکل به نام خداوند بزرگ و منان روزتون رو آغاز کنید و امروز در کسب و کار و زندگیتون موفق باشید. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 با این فهرست برنامه ها در کنار شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر اوصاف الاصناف رو خواهید شنید. شش و 30 دقیقه روزی نو رو خواهید چنید. ساعت 8 برنامه 8 صبح. به قید فوریت عنوان برنامه است که در ساعت 9 تقدیمتون خواهد شد. و اینه که گواه عنوان برنامه است که 9 و 30 دقیقه تقدیم شما میشه. روی خط اقتصاد رو در ساعت 10 صبح خواهید چنید. روی خط باشید عنوان برنامه است که در ساعت 11 تقدیم شما میشه. علاقمندان کتاب میتونن کتاب بازار رو 11 و 30 دقیقه همراهی کنن. 11:45 دقیقه با شنیدن مسجد بازار به استقبال اذان خواهیم رفت. 12:30 دقیقه سرای سرمایه رو خواهی چنید و ساعت 13 بازپخش برنامه ره یافت. امیدوارم فرصت همراهی با برنامه‌های امروز رو داشته باشید. همراه با شما اولین برنامه با عنوان اوصاف الاصناف رو میشنویم.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پیندوز مهربان و پنبزن، آی پنبزن، آی پنبزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان جان جان. اگه شما هم مثل من کتاب‌هایی دارید یا داشته‌ای که خیلی ورق ورق شده و داره از هم می‌پاشه، بهتره مثل من این کتاب‌ها رو بردارید و به نزدیکترین چاپخونه یا صحافی نزدیک منزلتون برید و برید که براتون مجلد و صحافی کنن، چون ممکنه بعضی از این کتاب‌ها دیگه چاپ نشن و اصولاً هم نمیشه دست رو دست گذاشت رو نگاه کرد، که مثلا کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز شما که در سال 1354 و 55 چاپ شده، حالا تبدیل به یک کتاب از هم پاشیده و در به داغونی بشه و بعد این اثر جاودانه به عنوان یکی از عتیقه های صنعت چاپ به دهه 40 و 50 نگهداری بشن، و چه بسا که موزه هایی این نسخه ها رو بعداً با قیمت های کلان خریداری کنن. و این ممکن نیست مگر اینکه ما بدونیم صحافی ها چه معجزه‌ای در این حوزه میتونن انجام بدن و یک کتاب ارزشمند رو از متلاشی شدن و نابود شدن حتمی نجات بدن. و من هم امروز تصمیم گرفتم که کتاب حافظ قدیمی خودم رو ببرم توی یک صحافی و جلدش رو تجدید کنم. پس بسم الله را بیفتیم و بریم سر یه صحافی، بریم که تاریخ و چگونگی رواج یافتن این حرفه رو براتون توی کشورمون تشریح کنم و حکایت‌هایی رو در این زمینه براتون نقل کنم. عرضم به حضورتون که درباره صحافی ها و تاریخچه این حرفه شریف و عزیز منابع عظیمی در دسترس هست و میتونید تحقیقات خوبی رو در این زمینه شما انجام بدید. اما یک سلسله تحقیقات جامعی توسط آقای محمد فیض‌آباد فراهانی درباره تاریخ صحافی در ایران انجام شده که در نشریه صنعت چاپ آنلاین منتشر شده و اشارات جالبی به تاریخ صحافی کرده و نوشته که صحافی در مصر تا قرن دوم بعد از میلاد اساساً وجود نداشت، زیرا کتاب هم به شکل امروزیش در اون روزگار وجود نداشت و در مصر رفته رفته تومارهای پاپیروس یا کاغذهای اون روزگار جای خودش رو به ورقهای پاپیروس و یا پوست حیوانات دادند و کتابهای مقدس مربوط به این دوره هستند که به شکل مستطیل اونها رو در می آوردن و اوراق اونها رو از تو به داخل یکدیگر می دوختن و جلدهای محکمی از باقی مانده های پاپیروس ها یا ورق های چوبی برای اونها درست می کردند که نوعی جلد و نوعی به صلاح سرهم کردن و تاب دادن این پاپیروس ها یا ورقه های چوبی در یک دیگر بود. همچنین صحافی در میان مسیحیت در اوایل قرون وسطی با چرم و مقوا در اروپا و افریقا رایج بود و میگن که صحافی در سرزمین های رومیان متعلق به قرن 12 و 13 خیلی رونق پیدا کرد و نمونه هایی هم در دست هست که در اوایل قرن 17 هم یک صحاف گمنام فرانسوی صحافی های ارزنده‌ای رو در این زمینه به ما نشون میده. البته سنت مهم صحافی فرانسه به دوران یا عصر رنسانس مربوط میشه که اون چی که امروز هم باقی مونده از اون روزگار و حتی در آلمان هم بعد از عصر موسم به گیوتیک صحافی های باقی مونده و اصولا هم صحافی آلمان از زمانی متحول شد که صحافی سبک ونیزی رو پیشه کرد و از صحافی سبک ونیزی تأثیر گرفت و در انگلیس هم صحافی ها پیش از قرن 18 هم چندان رشد چشمگیری نداشتند. این خلاصه بود از روند صحافی در حوزه های مختلف جهانی که من در ادامه عرایزم خدمت شما مطالبی رو در این حوزه براتون توصیف و وصف خواهم کرد که انشالله وضعیت صحافی رو در جهان و در کشور خودمون بیشتر پیگیر باشیم. جونم براتون بگه که صحافی در فرهنگ ایرانی و اسلامی با حرفه وراقی شروع شد و حرفه وراقی در زمان گذشته همین حرفه صحافی امروزی ماست که کتاب‌های بدون جلد رو در اون روزگار جلد می‌کردند یا کتاب‌های معیوب رو مرمت می‌کردند و شیرازه دوزی می‌کردند و همچنین در کتاب تاریخ صحافی ایران نوشتند که قرن 8 و 9 عصر طلایی هنر صحافی و جلدسازی در ایران بود و کارها بیشتر به روی پوست بز و به رنگ قهوه‌ای و قرمز انجام می‌شد و در نهایت مهارت طلاکوبی و تزئینات چرمی در اون به کار برده می‌شد و همچنین اضافه کردند که در دوران قاجار صحافی ما تحت تأثیر صحافی در اروپا قرار گرفت و ترقی بسیار کرد و استادان بزرگی در این حوزه در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، یزد و دیگر شهرهای کشور صحافی های بسیار ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتن که از جمله اونها میتوان به آثار مرحوم صحاف باشی مشهدی اشاره کرد که به دستور ناصرالدین شاه مؤسسه مجمع الصنایع در تهران به وجود اومد و ظاهراً جلدهای بسیاری از کتابهایی که داخل کتاب‌های اندرونی شاه بودن رو ایشون جلد و صحافی کردن که در میون کتاب‌های ناصرالدین شاه جلد‌های هم از چرمی و یا پارچه‌ای دیده می‌شد که میگن به روش فرنگی تهیه شدند و به روش اروپایی صحافی شدند. عرضم به حضور انور یکی که شما که در بخشای قبلی توضیحات مختصری درباره انواع صحافی‌ها در دوران گذشته براتون دادم و حالا به نقل از تحقیقات همین جناب آقای فیض‌آبادی فرهانی که تحقیقات مفصلی در این مورد کرده به شما عرض میکنم که صحافی در دوران سومری ها شکل دیگه ای داشته. سومری ها برای نگهداری و بایگانی الواح گلی اونا رو روی تاخچه هایی به پهنای 45 سانتیمتر یا 50 سانتیمتر پهن می کردند و می گذاشتند و گاهی نیز این الواح رو در کوزه ها و خم های کوچک نگهداری می کردند. اینا روشی بوده برای نگهداری آثار مکتوبه و همین آقای فیض‌آبادی در تحقیقات خودش اشاره کرده که در همون دوران چینی ها هم برای محفوظ نگه داشتن نوشته های خودشون کاغذ های راه راه طویل به کار می گرفتن و اونها رو به شکل جناقی تا می زدن و ایشون اضافه کرده که در هند هم درخت های بلندی وجود داشت به نام تاری که به روی برگ های اونا می نوشتن و سپس به وسیله نخ از سوراخی که در میون برگ ها ایجاد می شد این اوراق رو به هم می چسبوندن و شیوه های صحافی اونها در اون روزگار اینجوری بود. در این پژوهش جالب همچنین ذکر شده که صحافی های رومیایی که متعلق به قرن 12 و 13 بودن صحافی های برجسته است که میگن حدود 200 نمونه از اینا باقی مونده و مهرهای روی جلد اونها نشانگر شخصیت کتاب های مقدس و همچنین شخصیت های اساطیری کلاسیک بود و صحافان آلمان هم که این نوع کارها رو همیشه کپی میکردن و کپی برداری میکردن در دهه 1930 به بعد راهی قاره آمریکا شدن و تأثیر قابل ملاحظه‌ای به این صنعت و هنر گذاشتن و به سبک صحافی کتاب‌های قرون وسطایی در هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به صحافی‌های آلمانی اضافه شد و برای همینی که میگن صحافی‌های آلمانی‌ها شبیه صحافی‌های قرون وسطایی است و از قرن 17 به بعد صحافان این کشور یعنی آلمانی‌ها به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردند. عرضم حضور یک یک شما عزیزان که صحافی در خیلی از کشورها با همدیگه تفاوت داشت. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی تا پایان قرن 19 هم سبک صحافی تا حدود زیادی تقلیدی بود و صحافی در کشور سوئد پس از سال 1850 میلادی به بعد یه صحافی های ویژه‌ای بود که مخصوص خود سوئدیا بود و در سال 1887 به بعد کارگاه مخصوص صحافی دستساز در کشور نروژ شروع به کار کرد و آثار زیادی در این کشور خلق شد و در سال 1950 میلادی اولین نمایشگاه باشکوهی از صحافی‌های دست‌ساز انگلیس‌ها و آلمان‌ها و سوئدی‌ها و دانمارکی‌ها با حمایت کتابخانه‌های دانشگاه ایالت کنتاکی امریکا برپا شد که در اون نقطه تحولی در صنعت صحافی شکل گرفت. البته اینو توضیح بدم که تا پس از اختراع چاپ توسط عالی جناب گوتنبرگ، بازار چاپ و نشر کتاب رونق خوب پیدا کرد و با افزایش تعداد باسوادان بازار نشر و همچنین بازار صحافی گرم شد و بعضی از صحافان بعد از اون خیلی هنرمندانه به این کار می پرداختن و حتی گاهی جلد یک کتاب رو از محتوای کتاب هم ارزشمندتر می ساختن و تا اوایل قرن بیستم، یعنی پیدایش صحافی ماشینی، کتاب ها عموماً با دست صحافی می شدن و از سال 1930 میلادی به بعد بود که با پیدایش نخستین ماشین های صحافی تمامی مراحل صحافی توسط ماشین ها انجام گرفت، اگرچه هنوز هم کتاب های با دست صحافی میشن و میگن که صحافی دستی استحکام بیشتری داره، ولی خب بدیهیه که بسیار کنتر از صحافی ماشینی انجام میگیره و در دهه 1950 صحافی بدون نخ و موسوم به تهچسب ابداع و مرسوم شد و این شیوه صحافی بدون استفاده از عمل دوغ و به وسیله ماشین‌های صحافی انجام می‌گرفت و جانشین تهدوزی کتاب شد و از آن پس با استفاده از تسم نقاله مراحل صحافی کتاب ها با سرعت زیاد انجام شد و از دوختن تا پرس کردن و بسته‌بندی کتاب بدون دخالت دست انجام می گرفته و این روزها هم انجام می گیره و در اواخر دهه 1960 میلادی هم ماشین های صحافی خاصی به وجود اومدن که قادر بودند 60 جلد کتاب رو در یک دقیقه صحافی کنند. خب عزیزان عزیزم، من اگه بخوام قصه ها و روایت های مربوط به صحافی در کشور خودمون رو هم از ابتدا تا امروز براتون بگم، مثنوی 70 من کاغذ میشه و در حوصله این وقت اندک و مختصر من نیست، ولی همینقدر خدمتتون عارضم که کتاب سازی در اثار گذشته در کشور ما رایج بوده و هیچ کتابی هم تولید نمی شد مگر اینکه کار صحافی روی اون انجام شده باشه و از این رو در کتب قدیمی مربوط به تاریخچه صحافی یادآوری شده که هنر کتاب سازی از دیرباز در اعراب و ایران و خراسان و ماوراءالنهر اون روزگارها ترقی شایانی داشته و در عصر سامانیان و سلجوقیان و دوران تیموری همه شاخه های کتاب سازی از جمله صحافی و تدوین و تذهیب و نقاشی و خوشنویسی کتب پرورش یافت و یکی از زیباترین صحافی های دوران تیموریان شاهنامه کتابخانه کاخ موزه همین تهران خودمونه که به دست شخصی به نام جعفر بایانسقری در کتابخانه بایانسقر استنتاق شده که معرف عالی ترین مرحله کتابسازی و صحافی در این دورانه و در اون روزگار میگن که بایانسقر میرزا استاد قوام الدین جلساز و صحاف معروف آن روزگار رو از تبریز به هرات فراخواند که کارهای صحافی دربار خودش رو به اون بسپره و گفتن که در دوران صفویه هم برای صحافی و جلدسازی برخی از کتابها از پارچه‌های قلمکار استفاده میشه، ولی در دوران زندیه و قاجار از پارچه‌های ترمه هم برای کار صحافی و جلدسازی انجام می‌شده و استفاده می‌شده. اما در زمان فتحعلی‌شاه قاجار کار صحافی کتاب‌ها تحت تأثیر صحافی غربی انجام گرفت و معروفه که عالی جناب پولاک، سیاح معروف اروپایی، در اواخر دوره قاجار در نوشته‌های خود به صحافی کتاب‌های با جلد مقوایی اشاره کرده که گویا اون روزگار بازار پر رونقی هم داشته و معروف است که مرحوم عبدالله مصطفی هم در کتاب خاطراتش به یکی از فعالیت‌های صحافان یعنی ساخت قطعه اشاره می‌کنه که گویا قطعه کاغذی بوده که روی مقوا نصب می‌شده و جدولی داشته و گاه تذهیب و تزئین روی این کاغذها یا روی این قطعه ها انجام می‌شد و در تهران آن روزگار کار صحاف ها منحصر به اصلاح کتاب های از هم گسیخته و شیراز در رفته آن روزگار و جلد های تخریب شده کتاب های قدیمی و مانند اونها بود. خب عزیزان عزیز من، حسن فرازمند فدای یک یک شما که حوصله کردید و به تاریخ رنگاوارنگ صنعت و حرفه و مشغله و هنر صحافی در کشورمون و در اقصی نقاط دنیا گوش دادید. خلاصه که حرفه صحافی ریشه تاریخی و عمیق در میان مشاغل سنتی داره و شامل مراحلی چون چاپ جلد، جلدگذاری، تنظیم صفحات، شیرازه بندی و برش و صحافی کردن و تلاکوی روی و پشت جلد میشه. و اگر فرصت بود یه روزی روزگاری من راجع به تمام مراحل سخت صحافی براتون حکایت‌ها و روایت‌های دیگری هم میارم. تا فرصت بعدی و حکایت و اوصاف و روایت‌های دیگری درباره یک حرفه و شغل شریف دیگه، همه شما رو به خداوند روزی رسان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
مهران‌سرد با سالها تجربه و دانش فنی به عنوان یکی از پیشگامان تولید ساندویچ پانل پلی‌یورتان سقفی و دیواری شناخته می‌شود. محصولات مهران‌سرد با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی بروز تولید شده و نشان استانداردهای ملی ایران و استاندارد CE اروپا را دریافت نموده است. ساندویچ پانل مهران‌سرد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.